بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب ما الان میریم برخی از اینا که قبلا توضیح داده بودم از این رد میشم، میریم به اون بحث مورد نظر ما. اینجا ببینید ما توی فهرست مطالب داشتیم نکات مهم در استفاده از هوش مصنوعی، آداب استفاده از هوش مصنوعی، تأثیرات مثبت و منفی استفاده از هوش مصنوعی. اینا چیزهایی هستش که خودتون هم مطالعه کنید روشنه، نیازی نیست. بخشی از اینا من توضیح دادم که بخوام بخش دیگر رو توضیح بدیم. اونی که برامون خیلی مهمه اینه کاربردها و خدمات هوش مصنوعی، پاسخگویی به سوالات مشاوره هست، قابلیت پاسخهای چند وجهیه، تحلیل متن، ترجمه متن، تولید متن، ارتقای کیفیت نوشتار، کاربردهای آموزش پژوهشی و کاربردهای تبلیغی هوش مصنوعی. در کاربردهای آموزشی پژوهشی یکی کمک به مقاله و پایان نویسی، یعنی مقاله نویسی و پایان نویسی. امروز میخوام این را یه مقدار توضیح بدیم. حالا تو یک جلسه دیگر برمیگردیم سراغ اینکه چطور به مقاله نویسی کمک میکنه. یکی هم بحث کاربردهای تبلیغی هوش مصنوعی که در تبلیغ چطور کمک میکنه، که من یه فایلی را فعلا نگذاشتم، قبلا کار کردم این را، زیارت عاشورا را من بهش گفتم که بیا تحلیل کن، حدود اگه اشتباه نکنم 200 صفحه شد. اون رو بعدا یک جلسه مخصوص، اون رو مثلا یک جلسه یک ساعته نه، فقط بخواد اون رو مطرح کنیم. ببینید وقت دادی به هوش مصنوعی، اولا گفتم یادداشت رو بنویس، نرفت یه جا بگیر بیار لحظه لحظه تایپ میکنه، یعنی جو مشخصه که مینویسه. بعد گفتم خب چی میفهمی از تاریخ، چی میفهمی از مسئله زنان، چی میفهمی زن در عاشورا، زن در فرهنگ شیعه خیلی کار کرده. بعد فقره فقره این زیارت رو درست کرده. بعدش هم حالا چیزا دیگه بهش گفتیم دیگه، حالا گفتم 12 تا سخنرانی ازش در بیاد، یعنی در آورد، یعنی کسی حال به سخنرانی موضوع بهش بده. باید اونه میزن برای جلسه آخرش انشالله که با روزه امام حسین تمام بشه. بعد یه واسه ربات ها داریم، پایگاه هوش مصنوعی داریم، یه سری پیشنهادها، گزارش‌ها و نمونه‌هایی از کارکردهایش مسئولی. اگه یه روزی بخوام این نمونه‌ها رو من توضیح بدم، خود نمونه‌ها چندین جلسه هست که مثلا یک نمونه از با مثال میگم، گفتم بیا سوره اذا زلزلت الارض زلزالها تا آخرش را با زبان عربی با بیان دیگری تفسیر کن. یعنی اذا زلزلت میگه اذا اهتزت الارض، یعنی زلزله اهتزت آورده شده دیگه آورده، یعنی اگر کسی در محیط عرب زبان میخواد تفسیر این را بگه از هوش مصنوعی میتونه استفاده کنه. واژه های مترادف را یا نزدیکش را مترادف یا متقارب، یعنی دو تا چون فرق بین اینا فرقه. وقتی ما میگیم مترادف مراد متقارب هم هست، یعنی نزدیک به هم. با این واژه های مترادف و متقارب بازی میکنه و این سوره رو برای شما بیان میکنم. اینم تو کاربردها داریم و خیلی چیزا دیگر هست. ولی الان ما میخوایم که برای اینکه عریضه خالی نمونه، این بینه به اینترنت وصل، این متاسفانه به اینترنت وصل نیست. حالا اگر آمده اینا میگم این به اینترنت وصل بشه که ما بتونیم این رو نشون بدیم. ببینید حالا من میرم سراغ پایگاه های به اصطلاح اینترنتی را کنید. من در خصوص توضیح بدم پایگاه هایی که مربوط به هوش مصنوعی هستن زیادن. من حدود سال قبل بود یه خواستم که پایگاه رو بگیرم، 50-60 تا پایگاه سال قبل که کمتر مطلب لحظه به لحظه این افزایش پیدا میکنه. بعض از این اصلی هستن، بعضی از اینا فرعی هن. حالا خودش یه توضیح داره. گرفتم و اینا را یه دسته‌بندی کردم. بعضی ها مثلا چینی بودن، بعضی ها اصلا با زبان چینی بودن ما نمیفهمیدیم. خب با یه بلای به سرش بیاریم شد ازش استفاده کرد که ظاهرش ترجمه کنیم. حدود 10-15 تا از اینا تهش در آمد، ولی در طول زمان که من کار کردم این چند تایی است که من الان دارم معرفی میکنم. ببینید، یکیش چت openai.com هست. من اینه یه توضیح بدم، حالا به آخر جلسه اگه وقت شد من دستگاه خودم وصل میکنم، کسانی که اینجا حضور دارن عملا همین مثلا چت openai رو من اینجا نشون میدم. شرکتی هست در امریکا به نام openai که پول بسیار زیادی داره، کسانی مثل مایکروسافت و خود همین ایلان ماسک و اینا کسانی بودن جز مؤسسینش بودن. بعدها ایلان ماسک با اینا قهر کرد و اختلاف کرد و جدا شد، ولی شرکت بسیار معظمیه و هزینه زیادم کرده. زمانی که ایشون آمد هوش مصنوعی GPT را مطرح کرد، دیگران همه به دست و پا افتادن و بعد از اون بود که گوگل آمد گفتش که من هم مثلا بارد میدم بیرون. بعد از یه مدتی که داد بعد گفت حالا اسمش گذاشتم جیمینای که اونم یه هوش مصنوعی جیمینای داره بیرون و دیگران هم همینجور. یا حتی کلاد که بعدن آمد اونم بر اساس خود GPT آمد، ولی یک سری سیاست های خودشون تغییر دادن. میگه ما در حوزه مثلا محتوا و اخلاقیات هوش مصنوعی و مسائل حقوقی از این قبیل مسائل میریم جلو. چت GPT که بر اساس GPT آمده یک حوزه بسیار گسترده است. در هر حال GPT وقتی که آمد به عنوان هوش مصنوعی خودش مطرح کرد، بر اساس GPT یک پایگاهی تأسیس شد به نام چت GPT. ببینید هیچگاه قاطی نکنید بین چت GPT و GPT. GPT یه هوش مصنوعی متفرع بر اون چت GPTه که زبان گفتگوست. اصطلاح بهش میگن LLM ها، لارج لنگویج مدل. اینا با زبان گفتگوست، تکستن. شما باش گفتگو میکنید اون بهت جواب میده. بر مبنای همین GPT یک سرویس دیگر هم میاد تحت عنوان دال ای. حالا تا حدود یک سال قبل دالی دو بودن، دالی دو سه هست، دالی تری. چیکار میکنه؟ این خروجی تصویر به شما میده، اسم تصویر برام ایجاد. خب این دو نسخه داره چت GPT، دو نسخه معروف داره، نسخه دیگر هم اخیراً آمده. معروف بوده که یه نسخه 3.5 هست که دست افراد هست، خیلی که استفاده میکنه مجانی. نسخه 3.5ش هست، 3.5ش هم یک نسخه قوی هست، ضعیف نیست، خیلی قویه. همین نسخه 3.5 مجانی 175 میلیارد پارامتر میشناسه. پارامتر من با زبان طلبگی الان توضیح میدم یعنی چی. شما در بیان یک مسئله ممکنه به دو علت اطلاع داشته باشید، دست داشته باشید و علت سوم رو ندونی، علت چهارم رو ندونی. اگر اطلاعات شما بیشتر باشه، جامعه داشته باشید، بهتر تحلیل میکنی، خطا نمی کنی، ولی اگر ندونی اشتباه میکنی. مثال، ما یه بار به مناسبت عید قدیر بود یک جمله‌ای از پیغمبر را که در دعای ندبه هم هست من گفته بودم با خط خوش نوشته بودن: ولولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون من بعدی. یا علی، اگر تو نبودی مؤمنان بعد از من شناخته نمی‌شدن. دیدم که پشت دیوار، من اینور دیوار بودم، دو نفر با هم بحث می‌کنن. این آقا این لم که جذب داد، که لم یعرف المؤمنون، لم مگه جازمه نیست؟ لم یعرف باید باشه، چرا یعرفه نوشت؟ این گفت آقا این برای زیبایی نوشته فلان. هنوز خب اینا چیه؟ پارامترهای اطلاعاتیشون کمه، فقط فهمیدی که لم جذب میدهد. دیگه قاعده دوم را نمیتونه. از التقی ساکنان حره که اول هما بالکسر. دوتا ساکن وقتی جمع شدن اون اولین ساکن به کس خونده میشه؟ یورفه. یه داریم میگه قالت الاعراب، قالت هست دیگه، قال قالت مفرد مؤنثه، ولی وقتی که ساکن کنار لام قرار که همزه وصله که حذف میشه، میشه قالت الاعراب دیگه. لذا اینی که من میگم که وقتی که پارامتر زیاد شد تحلیلت کمتر اشتباه میکنه، وقتی خیلی زیاد شد شما خیلی کمتر اشتباه میکنید. امیرالمومنین داشت میرفت در جنگ صفین، یکی آمد گفت من در فلک و نمیدونم چی و اینا دیدم که کسی در این ساعت حرکت کنه چنین چنا میشه. حضرت ویل کنی حرفا را، ما به اتکا به خدا و توکل به خدا دیگه صحبت خودش انجام میده. بعد میگه به من بگو کدام ستاره است اگر در قران با فلان قرار بگیر در زمین این واقع میشه، کدام ستاره است اگر اینجور بشه این واقع میشه. همینج سوال میکنه، طرف دهنش باز میمونه، میگه یا علی اینا از کجا شما میگید؟ بلد اون نیست این. حالا اگر جسارت نباشه این پارامترهای امیرالمومنین دیگه بی‌نهایته دیگه. وقتی از این سوال میکنه فلان مسئله چیه، حضرت سریع جواب میده، طرف میگه فکری کن یا علی، بعد جواب میده میگه چند تا، میگه 5 تا، میگه چرا فکر نکردی؟ میگه روشن، میگه همینا برام روشن. پس اگه پارامتر زیاد، ببین خاصیت چت جی پی تی 3.5 اینه که 175 میلیارد پارامتر داره. شما میخواد هواشناسی رو نگاه کنید، آقا شما نگاه میکنید ابر میاد، فلان میاد، فلان میاد، خب شما میگید که مثلا بارون میاد و یه بار اینجور نیست، میگه بارون نمیاد، در حالی که عوامل دیگر هم داشته باشید، هوا صاف هم باشه شما میتونید بگید که بارون میاد. چرا؟ چون پارامترهای بیشتری هست. در مسائل سیاسی اجتماعی هم زیاده. شما میگید مثلا بقای حکومت ها به چیست، دو سه تا عامل ذکر میکنید، بعد میگید نه خیلی چیزا دیگه هست، تو فرهنگش به فرم مسئله است، تو اقتصادش به فرم مسئله است، تو مسائل اجتماعی به فرم مسئله است. شما وقتی که این عوامل نگاه میکنید میبینید چندین عوامل مستقیم، چندین عوامل در هم تنیده است، چندین عوامل هست که چندین عامل هستش که اصلا مستقیم در بعد بلواسطه دارم، بلواسطه با یک واسطه دارم یا با دو واسطه دارم. این خیلی مهمه. وقتی ما میگیم پارامتر وقتی زیاد شد بهتر تحلیل. حالا خود یکم چجیبیدی چهاره دیگه، چجیبیدی چهاره فکر کنم اون دفعه گفتم 1000 میلیارد پارامتر برای ذکر کردن، بعضی تا 2000 میلیارد هم ادعا کردن، ولی 1000 میلیاردش یقینی 175 میلیارد کجا؟ 1000 میلیاردش کجا؟ یعنی اینی که وقتی شما یه چیزی میگید دهن طرف باز میمونه که به خاطر اینکه داره این کارا رو میکنه. ما یک موضوعی بود که یه جای مطرح شده بود، یه ست جمله بود، بهش اگر وقت بشه بعدن اینه من میگم که تمام اینها را بنده یک مقاله بهت مطلب، چون پارامتر سیاده. خب یکی از اینا chatopenai.com که چت جی پی تی بشه، نسخه 3.5 داره، نسخه 4 داره و اخیراً هم نسخه 4 او داده که او مخفف امنی هست، یعنی فراگیر، چون که خیلی چیزا تو یکی همون چپونده شده، یعنی توش مندمج هست. کسی اگه بتونه به همین اوپن ای آی وصل بشه، این نسخه 4 او به صورت مجانی تا یه 7-8-10 تا سوال پاسخ میده، بعدش بگی برو 3-4 ساعت دیگر بگی. اگر کسی پول بده یه خب بیشتر میتونه استفاده کنه. در نسخه پولی تصویرم داره، نمودارم داره، خیلی چیزا دیگه داره. در این نسخه حال یک سری نوشتار داره که اونم بسیار ارزشمنده از دقت با اون نسخه پولیش، ولی در حجم کم هیچ فرقی نمی‌کنه، جوابش دقیقه. اخیراً یک نسخه ای اومد بنام XCBD که قرار بود که نسخه 5ش زمستان سال قبل بیاد، تأخیر افتاده که اخیراً گفتن که نسخه نکسش اومده. حالا میگن این همون 5 است ولی هنوز اعلام نکرده نسخه 5. در هر حال چت جی پی تی داره پولاک میکنه، یعنی اگه کسی هوش مصنوعی رو بشنوه و اسم چت جی پی تی رو بگه به گوشم نرسیده، دیگه ول معطله دیگه هست. من تو شاخ تو شاخش همین تجربیه. حتی گفتم مثلا خود کلاد که الان ما داریم صحبت میکنیم، کلاد هم مبنایش بر اساس جی پی تی، نه چت جی پی تی، بر اساس جی پی تی. خیلی از جاهای دیگر هم از جی پی تی استفاده کردم. اینا چون که الان آنلاین نیستیم نمیتونم واسه، یکی از این بینگ، بینگ مال مایکروسافته، اسم دیگرش کوپایلته. کوپایلت وقتی شما بزنید به سر همین کوپایلت برای شما میده، میتونید باش گفتگو کنید. یه قسمت کریتیو داره، یعنی خلاق، اونجا برای شما تصویر هم ایجاد میکنه. این هم مجانیه، این مجانی یعنی بدون پول. میتونید به همین آدرسی که اینجا هست، بعدا این فایل انشالله خواهید گرفت، بزنید برای شما اینه بیاره. دوتای اول 100% فیلتر شکن میخواد، سومی گاهی اوقات فیلتر شکن میخواد گاهی نمیخواد. من همین قبل از آمدن خونه یه تستی کردم که آورد، ولی گاهی اوقات نمیدونم اذیت میکنه، باید بزنی فیلتر شکن بیا. اصلا بینگ اینجوریست که بخواد فیلتر شکن بخواد، ولی خب یه وقتای من دیدم تا فیلتر شکن نزدم برای من نیاورد. این بدون فیلتره. بعد اینم بگم همه اینا نیازمند ثبت نام هستن. یه نکته ای رو من در مورد چت جی پی تی بگم که مهمه. شما قبلا اگه میخواستید مشترک چت جی پی تی بشید، نیاز داشتید به اعلان یک شماره تلفن مجاز کشوری. این 2098 که مال کشور ایران هست، جمهوری اسلامی ایران، این تحریم دیگه، این را پشتیبانی نمی کنه. یه سری شرکت هایی هستن داخل ایران به شما به اصطلاح میان یک شماره مجازی می فروشن از 30-40 هزار تومان حتی حدود 100 خورده ای. مثلا مال امریکا و انگلیس یه خورده بالا هستن، بعضی کشورهای دیگر این اثری هم نداره ها. فقط این که شما ارزونتر خریدید به نفعتونه که پول کمتر دادید، ولی خب یه وقتهایی شاید به راحتی کار نکنه. ما مثلا بعض از کشورها خریدیم 35 تومانی بودیم، کار نکرد، تبدیل کردن به 100 تومانی. ما به اتفاق خودش حساب کرد، سریع کار کرد. شما باید یه دونه شماره تلفن مجازی می‌خریدید، بعد با یک دنگ فنگ زیاد که الان نمیشه الان گفت، با خون دل وصل میکردی. تازه هم نمیشه وصل کنی، التماس میده آن شرکت من پول بهت میدم شما برای من درست کنید. اونم برای خود درست میگه، پول میگه بهت میداد. دو تا شرکت هستن، چند تا شرکت هستن که من با این دو تا شرکت بیشتر کار کردم. یکی به نام مجازیته، حقیقت مجازی میدونی چطور می نویسن که مجازی، یه ته هم به ته مجازیته. این مجازیته را در گوگل سرچ کنید میاد. بعد اگر وقت شد من همین امروز پایان کلاس این را معرفی میکنم، یعنی شما نشون میدم که این میاد گزینه های زیادی داره معرفی میکنه. من مثلا آمدم چت جی پی تی پلاس را که 4 را بهش پلاس هم میگم، از همون خریدم، پول به حساب اون ریختم، چون حتما باید حساب ارزی داشته باشی. چت جی پی تی و کلاد هر کدوم 20 دلار هم. اینا میان معادل سازی میکنن به حساب قیمت دلار که پایین بالا میشه. من تا 1,300,000 تومان خریدم، تا 1,700,000 تومان هم خریدم برای اشتراک ماهانش، نه سالانه ها، ماهانش 1,300 تا 1,700 متغیر بوده، چون بستگی به قیمت دلار که نوسان داشته. خب ولی شرکت اوپن ای اخیراً آمد یه چند ماه اینه برداشته، گفت اصلا لازم نیست که مشترک اون چنه باشید. دقت کنید وقتی وارد میشید میگه که ایمیلت بده، جیمیلت بده، یا مال مایکروسافت یا مال جیمیل معرفی میکنی، رمزت میزنی، وارد میشید. فقط یه جاهای از شما سوال میکنه که من میخوام تست کنم تو ماشین نباشید. جالبه، ماشین به انسان شک میکنه تا انسان بهش باج بده، میگه اینو بزن تا کانفیرم کنه تو انسان هیومن هستی. وقتی زدی بعد برات باز میشه. حالا این رو انشالله آخر کلاس وقت شد این رو من میگم. خب سؤالي بود ها شرکت اوپن ای آی هست، شرکت اوپن ای آی که چت جی پی تی تولید میکنه. یکی دیگه از جیمینای هست که جیمینای من عرض کردم که مال گوگله. گوگل قبلا هوش مصنوعی قبل از بارد هم یه سری کارهای دیگر داشت، اسامی دیگری داشت، بعد ادغام شد، شد بارد، بعد بارد تقویت پیدا شد جیمینای. جیمینای الان یه جوری هستش که با با برخی از فیلتر شکن یا با معظم فیلتر شکن ها نمیتونی وارد شی، یعنی قشنگ وقتی تشخیص میده تو بالاخره از ایران هستی اصلا به راه نمیده، ولی بعضی فیلتر شکن ها با اون میشه وارد جیمینای شد. بله تحریم شکن اون اسم شکن هست یا شیکن هست سر. حالا اون را ببینید، من واقعش اینه که مدت ها باش ور رفتم، حالا بعدا خونه دیل میده تا بیت شما رو بس کنم. اصلا من که خوشم نیمد از برنامه شکن، یعنی من با بعض دوستان صحبت. خب چیه؟ نمیدونم. حالا بعد از کلاس از شما استفاده بکنم بگید بعد من بگیدم چیه. یکی از برنامه‌هایی که ضد تحریم هست و توسط ایران آماده شده به نام شکن هست یا شیکن یا شکن. شکن اس اچ شیکن، یعنی اون میتواند یا بگه ایران میتواند، ولی یه جور شکن هم خونده میشه. این برای این هستش که شرکت‌های ایرانی که ببین از اون طرف جایی که ایران ممنوع کرده باز نمیشه، اونی که دشمن بسته و تحریم کرده اونا باز میشه. یعنی وقتی از این طرف میخواد بره با شرکت خارجی قرارداد ببنده و بگه من ایرانی نیستم، چون تا بفهم ایرانی هستی ول میکنن شما را، شما با اون وارد میشه خود به عنوان یک شرکتی مثلا توی آلمان و یه جایی معرفی میکنید، اون توسط ایران به اصطلاح آماده شده، الان دانشگاه شریف بود نمیدونم یه جای دیگه بود، الان دقیقاً یادم نیست این آماده کردن. ولی چون مشتریان زیاد شدن نیاز به یک بروزرسانی و توسعه داشته. من حداقلش که 5 6 ماه گذشته اصلا نرفتم سراغش چون که دیدم اذیت میشه. ببینید یکی از این جیمینای هست. جیمینای خب یه خوبی داره، یک هوش مصنوعی است که پشتش چیه؟ گوگل. اطلاعات گوگل پشتشه، لذا خیلی از اطلاعاتی که به شما میده مستند هست. الان پایین خیلی بالا نیست، ولی مطمئن باش آینده درخشانی خواهد داشت. و قبلش اینو میگم، چت جی پی تی اتصال به اینترنت نداشت، این نقطه ضعفش بود. در نسخه جدیدش بهش میگی که برو به اینترنت وصل و سرچ کن به من بده. اینم برای اینکه چت جی پی تی شرکت اوپن ای آی عقب نمونه، اینم برای خودش درست کرد. بینگ هم من بگم، بینگ که میخواد از چت جی پی تی استفاده میکنه یکی از سهامداران چت جی پی تیه. لذا اینها هر کدوم برای خودش کله گندن، یعنی هر کدوم سرمایه دارن، قدرت دارن، تجربه سنگین دارن و توی میدان. حالا کسان دیگر هم هستن، خود ایلان ماسک هم یه ایکس ای آی را اندازی کرده، چون که هنوز اون چیز جالبی نیست، من اینجا اصلا معرفی نکردم، از ایلان ماسک هم بعد همون میاد. خب نسخه بعدی این که یه سایت دیگر بینه پو پی او ای، من میگم پو، این یک سایتی به عنوان تقریبا ترمینال کار میکنه، میاد یک فهرستی از سایت های هوش مصنوعی رو به شما معرفی میکنه که شما با هر کدوم یه مقدار خود گفتگو کنید، برای آشنایی با چند تا خوبه. بعد اگه میخواد با خودشون خودش بیشتر گفتگو کنی، یه پولی باعث یک سایت پیدا کنی از پشتیبانی کنه بهش میدی، اون سایت ها برات باز میشه. حالا اگر در بخش عملی توضیح میدم. یه سایت دیگر برای میسترال ای آی، اون هم اگر شما یه فیلتر شکنی داشته بزنید، یه ایمیل از خودتون معرفی کنید، این هم به شما جواب میده، سلام بگید، سلام جواب میده، سوال کنید. یک سایت دیگر هم هست که خیلی مطرح هست، midjourney.com هست که این معروفه تا کارش در حوزه تصویرسازیه. خیلی از تصاویری که درست میشه با همین جرنی خیلی حرفه‌ایه. این هم در این حالا یکی از مشکلاتی که داره در میجرنی، حتما باید مطلب را به انگلیسی بنویسی، به فارسی بنویسی جواب نمیده. من که میخواستم انگلیسی ما که آب نکشیده است، مثل اون انگلیسی که نوشته بودم، میدارم به هوش مصنوعی ترجمه میکرد، بعد بهش میگفتم حالا اینی برای من انجام بده، انجام با واسطه میخواد. اما حالا میگم که در نسخه هایی که اخیرا آمده در API ها اینا برطرف شده. خب یکی دیگه الان که ما میخوام مطرح کنیم و مفیده، گپ جی پی تی. نگاه کنید، گپ جی پی تی بدون نیاز به وی پی ان فارسیه. اینم مثل یک ترمینال مانند حساب کن که آمده توش چت جی پی تی رو گذاشته، کلاد گذاشته، بعد آمده جیمینای گذاشته و میجرنی هم گذاشته و چند تا سایت دیگه هم گذاشته. شما اگه اینه داشته باشید، من به عنوان کسی که بیش از هزار ساعت 1400-1500 ساعت فقط با چت جی پی تی کار کردم، بیش از 600 ساعت با کلاد کار کردم، الان به شما میگم که این چی دیگر من میگم بهتره از اینکه شما پول بدید 1,400,000 تومان برای چت جی پی تی، 1,400,000 تومان برای کلاد که میشه 3 تومن، یا بیاد یه 200-800-900 هزار تومن بر ماهانه، حدود 300 هزار تومن اشتراک گپ جی پی تی رو بگیرید. اگر یه خورده اون نسخه، این نسخه بتا شد، یه نسخه حرفه‌ای هست که حدود 800 خورده تا 900 تومنه، اونم یک ماهه ولی بیشتر باز هست. یعنی این خوبیش که اولا که وی پی ان نداره، سرعت شما کم نمیشه، وی پی ان نصف سرعت اینترنت شما رو پایین میاره، ضمن اینکه خطرناک هم هست دیگه، دشمن میتونه نفوذ کنه به دستگاه و خیلی خرابکاری کنه. حالا من که یه وقت استفاده میکنم، خب من سعی می‌کنم حواسم باشه، مثلا یه نرم افزار است به نام شادو دیفندر، جایی که مشکوکه اون شادو دیفندر رو فعال می‌کنم، میرم سراغش، بعد دستگاه رسید میشه، تمام کوکی‌هاش هم از بین میره. خب هر کسی اینه نداره، اینا شاید کسی کسی هم باشه یه دستگاه خودش خرابکاری کنه. یعنی تا کسی مثل عالم راه نباشه، نباید تو این قدم این راه گام برداره، ولی احتیاط کنه. به نظر من خیلی خوبه گپ جی پی تی هست که این بدون نیاز به وی پی ان، اینا را من عملا نشون میدم امروز بعد از حدود نیم ساعت آخر کلاس اینا دوستان ببینن. یک سایت دیگر من معرفی کنم، اول ای آی، که اگر اینجور بخواییم میشه اول ای آی دات آی آر. این هم الان من اشتراک هر دو رو دارم، که اشتراک اولی که ما نسخه حرفه‌ایش که دارم این هم همینجور، اون گفتم یکیش حدود 300 تومن، یکی 900 تومن، این یکی حدود 570 تومن. هر کدوم یک مزایایی دارن. مثلا شما میخواد یک فایلی را بدید برای شما تحلیل کنید، خب اون توی گپ جی پی تی هم هست امکانش هست، ولی تو این یکی که اول AI هست این بیشتره. میشه به اینترنت بس بشه؟
اینجا؟
آره
بسه
ها؟ برامزه بسه بزنیم. خب بزنیم شکار نداره، الان اتفاق نستیم جایی که الان باید بزنیم، کجا من بزنم؟ خب این چی باشه بعد من حرف را خودم ادامه میدم. ببینید این یک گزینه ای داره، شما یک فایل خودش میگه تا 32 مگ بده به من برات تحلیل میکنم، اما از 100 صفحه نباید بیشتر باشه. یه بار ممکنه صفحه یه جور باشه 32 مگ ولی زیر 100 صفحه هست. حالا یا تصویر توش، حالا تصویرش میذاره که متن رو برای شما پروسس بکنه، یعنی پردازش. بلاگ 100 صفحه است، 100 صفحه هم گاهی اوقات اسپیس بین اینا اینجور حساب میشه، در حروف فارسی اینا خودشون یه توکن حساب بیشتر حساب میشن. یه در فارسی مثلا من میگم 80 صفحه، در انگلیسی هم 100 صفحه. یک فایل 80 صفحه بهش بده آپلود باید بکنی بهش میگه، حالا مثلا خودتون انگلیسی شما سر در نمیاد که اون دیگه سرسرم این فایل چی میخواد بگه، موضوعاتش چیه، خلاصش برام انجام بده، خیلی کارهای دیگه میتونم. ما یک بار یک فایلی، بعضی سایت ها اینجور بودن که یک فایلی در یک جایی هست، شما آدرس بهش میدید میگه برو اینو بخون، میخونه میگه حالا خلاصش بیان بگو. بعضی برنامه هستش که شما در یوتیوب کد یوتیوب بهش میدید، پیش آمده من نمونه هاشم انجام دادم، کد فیلم یوتیوب بهش میگه حوصله نداره ببینی هم دو ساعت یه ساعت خورده سر در نمیاریم، چون که انگلیسی از بعض انگلیسی نیست، آلمانی فلان، میگه چی میخواد بگه، میاد همه چیز براش میگه، خلاصش بهت میگه این فیلم سازندش کیه، سالش چیه، دنبال چیه، چی موضوعات میگه، موضوعات مرتبطه با این فیلم در فیلم های دیگر چیه، این کارها رو میتونه انجام بده. حالا این یک کاری که در اینجا میشه انجام بشه مربوط میشه به تحلیل متن. بله من عجیبه من یادم را یه لحظه خب آمد بیام که ذخیره نکنه. خب بیا الان اینجا بله برگردیم بیرون یا بله
تحلیل فیلم
بله تحلیل فیلم هم دارم بستگی داره. مثلا شما نگاه در نسخه پولی چت جی پی تی گزینه‌هایی داره که شما میتونید بهش بگید تحلیل فیلم، قبلا افزونه داشتی افزونه بهش میزدی بعدا تو دل خودش گذاشتم. خب الان ببین من زدم گپ جی پی تی رو بیاره. اول از همه خب اینجا شماره موبایل بخواد، من شماره موبایل خودم باید بدم چون که رو موبایل خودم سوار شده. حالا میگه برود یه کدی برام میاد موبایل خودم داشتم حالا بله 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 همیشه که نمیشه اون نشون میده برای اینکه تشنت کنه. ببینید اگر میخواد به WBT وصلید همینه، شماره موبایلتون بهت میدید بعد یه کد برای شما میفرسته. کدم الان برای ما اینجا من وارد میکنم، شما وارد میکنید، یه چند تا عادی میتونید باش گفتگو کنید، بیشتر خواسته باشید تا یک ماه مجانی نسخه لایتش هست، بعد محدوده، بیشتر خواسته باشید بایستی پول بدید، شما پول بدید دیگه خیلی راحت تر میتونید صحبت. الان من کد وارد میکنم، کدش میشه 955 بله؟ ما هنوز به اون کارکردها یا کاربرداش نرسیم، فعلا ما میخوایم اینه مثلا اونا میرسیم چی کار میکنه چی کار نمیکنه. الان اخیرا دیگه چیزایی آمده که گفتگوی صوتی هم مستقیم میشه انجام داد. ببینید الان این گبجیبیتی الان آمدیم، ببینید این خودش یک گبجیبیتی 4O داره. شما وقتی اینجا بیاید مدل های دیگر هم داره، میگه مدل GPT 4O با دسترسی به اینترنت و تولید عکس، یعنی خواسته باشی یه موضوع جدید سوال کنی میره به اینترنت وصل بشه. بعد یه پیش فرض GPT 4O داریم که دسترسی به اینترنت توش نیست، یا نسخه دیگری داریم که منی هست، نمیشه پیشرفته ترین مدل برای برنامه‌نویسی و ریاضیات از اوپن ای آی، اگر جدای ریاضی مثلا ریاضی کسی داشته باشه، یا کلود 3.5 سانت هست که این هم مال شرکت انتروپیکه که این هم خیلی من در حوزه علوم اسلامی مثلا اخلاقی حقوقی دینی از این بیشتر استفاده کنم. البته یک نسخه افوسش هم داره که بعضی اون ترجیح میدن، من این ترجیح میدم تو مقایسه کردم که این برای من راحت تر بود، حالا یکی خیلی اصلا اونه قبول داره، حالا اونم میرسیم نشون میدم. این نسخه افوسی اینجا نداره، نسخه بعدی که الان میخوام توضیح بدم اون داره. ببینید این هم همینجور، حالا یه پژوهش های دینی هست خودم ساختم، این پژوهش دینی اینجا نمیشه ساخت دستیار دیگه، من یه دستیار رو هم ساختم گفتم به عنوان پژوهش دینی، گفتم اینجا وقتی از سوال بکنم بر اساس مبانی فقه شیعه با من صحبت کنم. حالا توش وارد بشیم همه اینا هست، ببینید اینجا بر همین اساس اینجا میاد تعریف خودمه، بر همین اساس گفتم حالا گفتگوها رو میان. یکی انتخاب مدل های دیگر هم داریم، وقتی بزنیم نگاه کنید فلوکس پرو این تولید تصویر میکنه، بعد این کلود 3.5 همون سانت هست، بعد اینم مینیش هست، چت‌جی‌پی‌تی 4ش هست، بعد چت‌جی‌پی‌تی مینی و میدجرنی گفتم که 1,500,000 تومان باید پول بدید. اینجا وقتی بزنید همچنانه که در هوش مصنوعی در حوزه نوشتاری چت‌جی‌پی‌تی سره، در حوزه تصویری میدجرنی سره. این داشته باشید. الان من قبل از این که حالا اینو بگم هایدش کنم، تصویره الان مثلا من یه چیزی بهش میگم شاید وقت بگیره ولی من میگم انجام بده، من گفته باید خودمون انجام بدیم، میگم مثلا تصویر میگم روز قیامت را به تصویر بکش. بله من گفتم متن انگلیسی. اگر شما با میدجرنی خوبه، حافظتون خوبه، با میدجرنی کار بکنیم اون میگه اول انگلیسی می‌نویسه، اینجا میفهمه واسط هست، الان خود ترجمه کرده برام به انگلیسی، اون متن انگلیسی ترجمه کرده. خوبی ای پی آی آی همین دیگه، میگه یه چیز ازش افزودم دارم، میگه ارزونه خدمتم به شما انجام میده. این میره تو صفحه تولید، بعد وقتی که نوبت بهش رسید تازه همینجوری میاندازه، یعنی اینجوریه که خیلی راحت برای شما تولید تصویر کنه، زمان میبره. ما میتونیم بیام گفتگوهای دیگر رو ما انجام بدیم تا این کار خودشه. ببین شروع کرد، الان نوبت بهش رسید تا این کامل بشه. ممکنه یه تصویری تولید کنه ما نپسندیم، بهش بگیم که نه برو مثلا تصویر سوم بهتر بود، اینه دوباره برام بازسازی کن. بعد دوباره میگن دوباره تصویر دوم، یعنی ای تصاویری که میاد معمولا اگه اشتباه نکنم میجرنی 4 تا تصویر تولید میکنه، بعضیا یه دونه تصویر تولید میکنه، مثلا برام اولی که فروکس بود نمی چی بود اون یه دونه، این 4 تا تصویر یعنی آپشنش هست دیگه، به شما میگه این کدوم به خواسته شما نزدیک. من الان نمیشتم روز قیامت رو به تصویر بکش، اما میتونستم بگم روز قیامت رو به تصویر بکش در حالی که یک گده حراسان هم، یک گده شادمان هم، یک گده تشنه هم، یک گده راحت هم، یک گده سایبان دارن، یک گده عذاب دارن، همه اینا من الان وقت نیست که من بخوام اینا رو بگم، این قیدها رو بهش میزنیم. شما هر چقدر قید بیزدی اون پرامپته درستی، ما میگیم در هوش مصنوعی باید ادبیات گفتگو با هوش مصنوعی بلد باشی. ادبیات چیه؟ پرامپت نویسی. ببین الان این هوش آمد از قیامت اینه برامون کشید، اصلا ما بگیم اصلا این اصلا فهمیده یا نفهمیده. ببینید الان من اینو میگم، این چه فهمیده که آسمان شکاف باز کرد، فرشتگان اینجا هستن، حالا میگه بزرگترش کن. ببینید حیوانات هم مشهور شدن، مردم هم اینجاست. این اینجور فهمیده. حالا یه تصویرهای دیگر هم هست، من میتونم بگم که حالا این تصویر بذار ببینم، اینم یه جور دیگر. ببین مردم همه پایینن، اون یه ده بالا هستن، یه ده کنار آتش هم. حالا این ما در اعتقاد ما این که زمین مسطح دیگه، یه اومد تبدل از غیر از، حالا نمیگم اعتقاد ما، زمین به این شکل نیست که ساختمون باشه، حداقل اینش هست. حالا اینا رو قاطی کرده، تو میتون بعدا میگه آقا اینی که ساختی ساختمون توش نباشه، درخت توش نباشه، بس آسمان شکاف برداشته خوبه، این چیز درستی. میام این سومی رو میبینیم، بعد بهش میگیم که بیا نگاه کنید، اینم یک مثل که کرسی چیزی گذاشته که بالا نشسته. حالا هر توجیهی که میشه براش کرد و اینم میگیم اینو بزرگترش کن. اینا مردم. حالا شما میتونید یک تصویر از جهنم برن، از بهش برن. همه اینها نمیخوام الان وقت این کلاسه بگیریم، این را هر کسی بعدا سر فرصت خودش بره بزنه هر چقدر دلش میخواد اینا رو براش میگیش. خب الان میخوام یه خورده گفتگو کنیم باش. الان برمیگردم به این که سوال کردن که آقا شما گفتید باید انگلیسی بنویسی و فارسی نوشتی، اگر با میجیانی گفتگو کنی باید انگلیسی بنویسی. اینجا چون واسط میخوره حرف من رو خودش میاد ترجمه میکنه میده به میجیانی، یه دلال دیگه، یه دلاله میگه، یعنی به اصطلاح یک مترجمه، میگه این آقا اینه خواسته، میگه باشه لذا دوباره باید اوکی کنی. خب اینم از اینش. الان برمیگردم اینجا، ضمناً اینجا بگم تمام گفتگوهایی که شما اینجا کردید فهرستش از مگه پاکش کنید. مثلا سوال کردن طلاق عاطفی چیست، اخبار گوش می‌دادن یه هفته انتظامی پلیس هوشمند، من خوشم آمد زد همونجا نشستم پشت دستگاه، یعنی پشت همین موبایل، گفتم خب در مورد پلیس هوشمند برام توضیح بده. ببینید یه روزی میخواد بیاد حالا دیدی انتظامی میخواد سخنرانی کنه، بگیر یه سری اطلاعات دیگر میتونی قاطی کنی. مفهوم پلیس هوشمند به اینا اطلاق میشه، کلان داده و تحلیل داده، سیستم نظارت پیشرفت، ارتباطات پیشرفت، اینترنت اشیا. حالا اینترنت اشیا آی تی یه چیزی هستش که شما مثلا یه لامپ که میخرید اینترنت اشیا روشه، یعنی یک آی پی داره، شما چون که آی پی داره به اینترنت وصل باشه میتونه از راه دور خاموش کنه روشن کنه. خیلی زمانه تروریستی هم از همینجا پیش میاد تو اینترنت اشیا، زمینی که خیلی خدمات میاره خیلی کارهای تخریبی میشه انجام. حالا بعد گذاشتین، بعد سوال کردم چه کشور از پلیس هوشمند برخوردارن؟ ایالات متحده، چین، انگلستان، سنگاپور، امارات، فنلاند. گفتم در خصوص آمریکا بیشتر توضیح بدید. یکی از نکاتی که در هوش مصنوعی هست اینه که شما هی بخواهید برای شما توضیح بده. خب میگه که در ایالات متحده استفاده از پلیس هوشمند در سال‌های اخیر به شکل چشمگیری رشد کرده است و فلان و فلان و فلان. میگه چیزایی که در امریکا اشاره می‌کنه، کلان داده‌ها و تجزیه تحلیل پیش‌بینی کننده، سیستم نظارت ویدئویی به تشخیص چهره، بعد بدن دوربین ها، بادی کامرس، بدن دوربین ها، یعنی این دوربین هایی که روی لباساشو میذارن که اگر پلیس تحلق بگیرد چیز کرد دادگاه بشه اثبات بشه. تو ایران اخیرا شدیم چندین ده هزار میدونه یه چیز خوبی اخیرا خریده بودن که نیروی انتظامی مظلوم واقع نشه بهش تهمت نزنن، یه کار نکرده رو میان به نام نیروی انتظامی تمام کنن. اگر همین کسی مایه خرابکاری کنه بدونی که آقا اینجا کنترل میشه. پلیس‌های مجهز به هوش مصنوعی و ربات‌ها، تکنولوژی‌های موبایل و اپلیکیشن‌های پلیسی، پهپادها، بعد هوش مصنوعی در تحلیل شواهد و جرایم سایبری، ماشین خودران پلیس، مدیریت بحران و واکنش سریع، حفظ حریم خصوصی و چالش‌های حقوقی. اینا همه مباحثی که در حوزه پلیس هوشمند، یعنی من یک پلیس هوشمند شنیدم از اخبار، گفتم حالا اطلاعات من بده، اینات من اطلاعات میده. بعد گفتم که حالا چی نمیگو. میدونی که یکی از بدترین، مفتضح‌ترین، دیکتاتورترین کشور در حوزه کنترل مردم و بدبختی بیچاره چینه. هیچ کشوری به اندازه این کشور جنایتکار به نظر من کنترل نمی. یعنی در شما ببینید در جریان چیز چی میگن کرونا، بدبخت هایی که یا میخواست از کرونا در برن یا یه مشکلی داشتن، اصلا وقتی که میخواست توی یه جاده یه زیر پل بسید از این بیشتر نمیتونه بری، کنترل میکنن، اصلا جلوش میگیرن. اگر ایشون تمکین نکنه باید پیرش درده. اگر میخواد اصلا با هواپیما سوار بشه غیر فعال میشه، ماشین غیر فعال میشه، نمیدونم حسابش غیر فعال میشه. خیلی کنترل میکنن. یعنی یه چیزی که دولت میگه که من دارم خدمت میکنم، همه کنترل میکنم، ولی نهایت دیکتاتوری رو تو داری انجام میدی. سیستم نظارت اجتماعی، این سیستم نظارت اجتماعی بسیار وحشتناکه. تناوب تشخیص چیزی که نه هم میگیره، ولی اون سیستم نظارت اجتماعی خیلی که دوربین‌های نظارتی گسترده، کلان داده ها، پلیس‌های رباتیک، پهپادها، بعضی از اینها مشترکه. بعد من آمدم گفتم که در خصوص ردیف هفتم بیشتر توضیح بده. ردیف هفتم چیه؟ تحلیل داده های موبایلی. ببینید خیلی مهمه. یعنی مهمه. تمام اطلاعاتی که توش هست میگه بابا روی موبایل این بدبخت ها یه نرم افزاری گذاشتن، همه اینا کنترل میشه. کجا میرن، کجا نمیرن، چی غذا میخورن، چی غذا نمیخورن. همچنان که اخیراً معلوم شد که یک سری چیزایی که مال نیروهای جنایتکار اسرائیلی و اینا کار کردن و چی میگن هر کردن، روی دستگاه موبایل مامورین موساد یه نرم افزاری بود که تمام حرکات اینا رو هم سیو می‌کرد، ولی در چین روی دستگاه همه مردم هست. حالا من گفتم اینو توضیح بده. اونا خیلی معمولیه، یعنی هیچ کشی بله 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 اگر پولش برسه، یعنی شاید نهایت اون کار انجام نده، اگر پولش برسه کار میکنه. پدر مردم رو در میاره، پدر مردم رو در میاره، همه رو کنترل میکنه. بله پول ندارن مملکت رو شما آباد کنن، ولی اینا به میگه شیعیان رو کنترل کنن کار میکنن در افغانستان. بله هوش مصنوعی در سیستم های قضایی، چالش های حقوقی و حریم خصوصی. گفتم در خصوص ردیف هفتم بیشتر توضیح بده. هم داشتم اینجا سوال کردم، ما داریم با هوش مصنوعی در مورد هوش مصنوعی حرف میزنیم، خوب دقت کنید. هوش مصنوعی خودش باید بفهمه، میتونسته بگم در مورد تحلیل داده‌های موبایل خودش نگاه میکنه ردیف هفتم چیه، خودش میگه در خصوص ردیف هفتم یعنی تحلیل داده موبایلی، موبایل دیتا تراکینگ، این موضوع به استفاده از فلان ادامه میده، جمع‌آوری اطلاعات مکانی و فعالیت کاربری موبایل. یعنی الان کجاست؟ مثلا وقتی که یه جا با ماشین میخواد بره بهش تذکر میدن، برخورد میکنه، توضیح میدین. کاربردهای اصلی تحلیل داده های موبایلی، ردیابی تماس فردی در طول همگیری کووید 19 که خیلی این داره همه رو در بندگان خدا اصلا نمیشون تکون بخورن. کنترل تجمعات و اعتراضات، یعنی نتیجه اینجا میرسه دیگه، کنترل ترافیک و برنامه‌ریزی شهری، بعد ابزارهای نظارت موبایلی همینجور. بله اگر یک روزی همون مردم منظم و قانونمند آزاد بشن کل چی نمیتره کنن، کنن بندگان خدا کاری نمیتون بکنن. یکی میگن امام زمان وقتی تشریف میاره همه مردم لح میزمیدن به سمتش، به خاطر اینکه خب همین دیگه سیستم بعد معامله از ظلم و جور دیگه، ظلم و جور پر شده. یک کسی آمده ندای عدالت خواهی سر میده. بعد انگلستان رو سوال کردم توضیح میده، بعد آمدم سنگاپور رو سوال کردم، بعد آمدم امارات رو سوال کردم، همه توضیح خیلی قشنگی داره. شما در یک مقاله اینجور نمیتونید بخونید، هر موردی که زوم بکنه همون برای شما توضیح میده. این قشنگ یه نشستی با عنوان پلیس هوشمند میره وضع کشورم میفهمید چیه. بعد آمدم اینجا فنلاند بگو، بعد از اون تمام پیشول گفتم قوی ترین کشور عربی در این خصوص دو کشور هستن، امارات، عربستان، قطر، کویت و بحرین، یعنی به ترتیب ضعیف ترین کشور عربی در این خصوص یمن، سودان، موریتانی، جیبوتی، بعد همین وضعیت ایران در این خصوص، این اصلا به حساب نمیورده. بعد این هم میگه در ایران تلاش های گسترده انجام شده. بعد میگه که زیر ساخت های فناوری ارتباطات میگه، شهرهای هوشمند میگه، تهران هوشمند میگه، سیستم های حمل و نقل میگه، این کارهایی که ایران کرده خوبه. این لذا بدون تعصب دیگه، اینجوری نیست که تحقیر کنه، واقعا اطلاعات اینجا درسته. این که میگن که ما دشمنه، نه بابا، این که در اطلاع دادن که مشکل نداره که. مدیریت پسماند و انرژی بعد ابعادش هم میگه، امنیت دیجیتال و حلم خصوصی، چالش ها و موانع بعد چالش و موانعی که تحریم ها اقتصادیه، یک مشکل زیر ساختیه، قوانین جامعه تبین، همه رو راه حل میده. خب وضعیت اسرائیل در خصوص قرار هوشمند تلاویف، بعد امنیت سایبری و نوعی پیشرفته حمل و نقل هوشمند، چالش ها فلان، عدم علل عدم موفقیت اسرائیل در پیشبینی حمله 7 اکتبر حماس علی رغم بهره مندی از تجهیزات امنیتی و هوش مصنوعی چی بود؟ پیشیدم سوال اینجا. بعد توضیح میده پیچیدگی حملات نامنظم، خطای اطلاعاتی، عدم هماهنگی سازمانی، تکنیکی و انسانی، فریبکاری تاکتیکی که حماس کار کرده، فشارهای بین المللی به داخلی، محدودیت‌های تکنولوژی. دیگه بیش از این ادامه ندادم. ببینید از یک عنوان پلیس هوشمند رسید به همینجا. الکلام یه جور رول کلام ملهوش المصنوعی. نه اینجور که نمیره که، مثلا میره که یک مقاله رو میره، بعد میره یه مقاله دیگه میکنه، یه مقاله مثلا این موضوع یه چیزی بعدش اینه، در مجبوری 20 مقاله بخونه تا اینو پیدا کنه. این دقیقا همون تفاوت هوش مصنوعی با سایت ها اینه که سایت یک مطلب از پیش آماده شده بهت میده، بعد ممکن خیلی زیاد هم باشه در این قدرش به دردت میخوره، این قدرش زاید، این دقیقا همون که سوال کردی بهت میده. و بعد اینجور نیست که از قبل آماده شده باشه، در لحظه سرچ میکنیم شما میگه، اصلا شما میگه آقا در مورد محدودیت های تکنولوژی نگاه کن، همین سوال میکنم در خصوصه. در خصوص اینا که اون بده الان مثلا ما سر در نمیبینی چی، حالا شاید باید سوال کنی، شاید به جواب نمیدی که اون باید خود چه رفته، میگه نه همین الان میده، همین باید توضیح میده، یه محدودیت تکنولوژیکی به مجموعه عوامل اطلاق میشه که باعث میشه تکنولوژی پیشرفته نتونه به طور کامل و دقیق، بعد داده‌های ناقص نادر. حالا بگو آقا پیچیدگی تحلیل‌های فلان اینا یعنی چی؟ من هی توضیح میده، هی توضیح میده. ولی سایت یه چیز ثابت داره. فرق بین هوش مصنوعی و سایت اینه، سایت اطلاعاتش ثابت است، این منعطفه. لحظه به لحظه جنریت میکنه، مولد تولید میکنه. خب اینم خب ما تو تکون کنیم، من همین مقدار فعلا بس، ظاهرا بعد از اون وقت نشته باشیم که بگیم یه خورده بریم سراغ پایان نامه ها، موافقی؟ خب بریم سراغ پایان نامه. متاسفانه من یه بار اگر مثلا 3 ساعت 4 ساعت باشه آدم میتونه بگه آقا یه بحث تمام کردم، ولی بحث ها همینجور. خب بریم سراغ کاربردها. مثلا ببینید اینجا یه بعدم بازش میکنم، اینجا ببینید تحلیل بیانات مقام رهبری درباره هوش مصنوعی که اینجا ده چند تا مقاله از بیانات ایشون من کشیدم بیرون. برگردیم اینجا، بریم سراغ پایان نامه. اینجا کمک به مقاله و پایان نویسی. ببینید کمک هوش مصنوعی در پایان نامه نویسی. این هم من لحظه ای میتونم ازش سوال کنم، بهش بگم که تو بیا این الان برام توضیح بده، ولی من نمیخوام اون سب کنم، این که آماده هست میخوام بکنیم. از این سوال کردم قبلا، آماده کردم هوش مصنوعی چی کمکی در تدوین پایان نامه میتونه. هوش مصنوعی یعنی AI، من تو جلسه اول گفتم، هر دفعه گفتم AI یعنی هوش مصنوعی، Artificial Intelligence، هوش مصنوعی یا الذكاء الصناعی یا الذكاء الاصطناعی به عربی. هوش مصنوعی AI میتواند به متقاضیان پایان نامه در مراحل مختلف تدوین و نگارش کمک کند. در اینجا برخی از راههایی که هوش مصنوعی میتواند در تدوین پایان نامه مفید باشد آورده شده. یه نکته به شما بگم، اینی که یک کسی فکر کنه این مثل لباس رنگرزیه، بیاندازه یا رنگ بگیره و تمامه، اشتباه محض. اگه کسی اینجا نگاه میکنه خیلی خیال پردازه، خیلی راحت طلبه و اصلا هوش مصنوعی همچین کاری نمیکنه. کسی بخواد با هوش مصنوعی پایان نامه بنویسه و خودی زحمت نکشه، آبروی خودش برده و آبروی هوش مصنوعی هم برده. چون هوش مصنوعی راه در استفاده است، اینجوریه که بهش بدی و بری پیکاره. خودت باید ساختار را ازش بگیری، طبق ساختاری که بهت میده لازم خودت ساختار بگیری، خورد خود مطلب آماده کنی، حالا بهش بگو که اینو برام بهترش کن، حالا اگه میخوام تکمیلتر کنم چی محوره بده اضافه کنم، محور به محور کارگاه رو نشون میدیم. بعد یو میبینی بعد از یک ماه یه پایان نامه نوشته شد. آنا حالا منبر هم میرسیم، شما منبر ها اگر منبع عمومی باشه، یکی از چیزهایی که حالا من انشاءالله تو جلسه بعد میرم سراغ اون آخرین موردی که در اون سایت ها بود، اون وقتی که یک مطلب رو به شما میگه سایت هاش هم زیر معرفی میکنه، راحت پیدا میکنی و استفاده. اما اگر ما در مطالب تخصصی خود ما که میخوام کار بکنیم، اون یه چیزی ازش که خودم باید کار بکنم. ببینید من گاهی اوقات در پایان‌نامه 104 خودم یه پایان‌نامه یه کتابی رو مطالعه می‌کردم، دیدم که به این روایت استناد کرده، همین برام گرا بود. من می‌رفتم سرچ می‌کردم در نرم افزار نور، خب اون مثلا به وسایل آدرس داد، من کل از مبنای من این بود که برم از کتب عربی شروع کنم. وسایل کتاب دست دوم هم بود در ارجاع، یه بهار و مراعات مرحوم علامه دست دوم بود، دست اول نبود. اگر ارجاع میدم به خاطر اینکه توضیحات مرحوم علامه رو میخواستم زیر مراعات و بهار ببینم، وگرنه اصل برای من همون کتب عربه بود. یعنی یه آدرس ازش گرفتم خودم میرفتم پیدا کنم. بعد این روایت باز میشد باز میشد، همین روایت میرفتم در کتب فقها سرچ میکردم که مثلا در برنامه جامعه فقهی که اونم نور داده در جواهر چی گفته، در شیخ طوسی چی گفته، اونم به روال تاریخی. من از فقیهان برجسته می آمدم تا می رسیم به شیخ، به صاحب جواهر و بعد علمای معاصر فقهی. توجه هستید؟ لذا من حرفم اینه که این آدرسی هایی که به شما داره انجام میده یه آدرسی هایی در سطح عمومیه. شما اگه میخواد آدرسی داشته باشی خودتون باید یک سری مطالعاتی داشته باشید بدون این در این کتاب هست. این به شما منابع منابع تخصصی را به نحو عمومی آدرس میده، میگه اینها رو مراجعه کن. الان من میدونم در حوزه مثلا فقه اسلامی میخوام کار کنم، خب نرم افزار جامعه فقهی نور هست دیگه. اگه میخوام در مثلا کتاب های از سنت کار کنم، یک نرم افزار دیگه داده که روایات شیعه و سنی رو با هم مقایسه کرده، اسمی داره یادم نمیاد، یا خود موضوع شانه دادم. بله 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 جامعه فریقین، بله اونجا هست. شما نگاه میکنید مال 3 و 6 توش، یعنی یه مقدار خود طرف باید کار کنه. من حرفم اینه که هوش مصنوعی به شما ساختار میده، نوشته های شما رو زیباتر میکنن، نوشته های شما رو علمیتر میکنن، فقط زیبایی نیست، علمی تر میکنم، نوشته های شما رو ویراستاری میکنم. شما مثلا میشود باید یه چیز با نیم فاصله بنویسید، یا فاصله میندازید یا میچسبون
وقتی میگیره درست میکنه، یه نقطه میذاره یه ویروس این برای شما انجام میده. تیتری میخواین انتخاب کنید، تیتر زیبا برای انتخاب میکنه، این خیلی مهمه. بحث به شما دیگه انجام بده بعد طوفان فکری ایجاد میکنه، بعد خودت باید تو منابع کار کنی. بعد اگر روزی مراکز ما اطلاعاتشون بدن به پایگاه هوش مصنوعی قرارداد داشته باشن، اونا خواهد داد. و این هوش مصنوعی که ما داریم صحبت می‌کنیم، هوش مصنوعی که آموزش عمومی دیده است، اگر روزی حوزه علمی قم یک هوش مصنوعی ویژه خودش را اندازی بکند، روایات، آیات، تفاسیر و کلمات فقرا بهش بده، در اون صورت دیگه دقیق درس میده، جواهر جلد فلان صفحه فلان. ما الان از یک هوش مصنوعی صحبت میکنیم که تولد کفاره. همین تولد کفار ما میتونیم در حوزه دین ازش استفاده کنیم؟ بله خیلی میتونیم استفاده کنیم، اما در اون حوزه که شما میخواد ریز آدرس بدیم، نه. این داشته باشید، هوش مصنوعی توانایی داره، ولی هوش مصنوعی سرویس دادنش متفرع بر آن است که شما قبلا آموزش بهش داده باشید، آموزش بهش ندادید. همین که تازه آموزش بهش ندادید هم برای شما کولاک میکنه. همین غنیمت بدونید تا حوزه را بیفته، که اگر حوزه واقعا بیاد روایاتی را که در مثلا نرم افزار نوره، در چیزای دیگر، حتی حالا گفتم نرم افزار نور، ببینید پایگاه نور، شما وقتی که سرچ میخواد بکنید، من یک نموده رو آماده کردم میجام ارائه کردم، این یک لفظیه دیگه. شما میخواد در مورد فرض کن فرزند کار کنید، میگه چیه؟ ولد، ابن، بنت با مشتقاتشون، سبی، طفل، رضی، بعد واژه‌های دیگر ممکنه باشه. خب الان اگه شما در نرم افزار نور میخواد کار کنید، باید یک بار ابن بزنید، یک ابنا رو بزنید، البته یه جایی که باید ریشه بزنید با مشتقاتش میاد، ابن بنت و همون میاد، ولد با مشتقاتش میاد، اولاد و ولید و مولود و همین هم میاد، تفهم. ولی حداقل ماده های مختلفی که باید بزنید، ماده های مختلفی که میزنید کلی از شما وقت میگیره. من یه با آجای بهرانی که مدیر عاملش صحبت میکردم، گفتم آجا شما بیاید این ویدی به هوش مصنوعی یا هوش مصنوعی بخورانی توی برنامه شما، وقتی من میزنم فرزن، اول بدید به هوش مصنوعی، میگه که واژه های مرتبط با هوش مصنوعی این هست، واژه های مرتبط با فرزن این هستن، بعد میگه با همه این واژه ها برای شما بگردم یا با بعض واژه ها بگردم، با همه یه خودش میانده. این سرویس هایی که الان از هوش مصنوعی در پایگاه اطلاعاتی میشه، که ایشون البته گفتن که برای ما دارن کارا رو میکنن، بعدا ما بسیار رونمایی میکنیم. من حرفم اینه که هوش مصنوعی آموزش خاص ندیده خیلی خدمت میکنه. روزی که آموزش خاص ببینید دیگه اون زمان کولاک میکنه. خب این ببینید سوال کردین، گفت در جستجوی منابع کمک میکنم، در تحلیل داده کمک میکنم. البته جستجوی منابع وقتی میگه، اگر شما اطلاعاتت یه مقدار به منابع غربی بخوره دانه، وقتی میاد به منابع اسلامی یه مقدار فقیر دیگه، لذا این هم کم میشه. حواستون باشه وقتی که آقا جستجوی منابع مال ما که کمه، خب اون داره به جهان سرویس میده. شما اگه منابعش از منابع انگلیسی بخواد استناد بدید، خیلی خصوصا در حوزه‌هایی که مربوط به علوم روز میشه که در جهان غرب هم مطرحه، خیلی راحت به شما مطلب میده. ویرایش گرامر، جلوگیری از انتشار مجدد، چون که محتوای اگه کپی شده رو کشف میکنه، ترجمه، تولید محتوا، بصری سازی داده ها که میتونه نمودار درست کنه. من الان یه بار اگه وقت بشه نمودارهایی که ازش خواستم گفتم اینا تو این مطالب به شکل نمودار به من نشون بده و خیلی کارهای دیگر. من گفتم در خصوص ردیف اول توضیح بده، ردیف دوم توضیح بده، این ادامه دار هست. گفتم که این فایل ان شاء الله در آخر برنامه که به شما تحویل میدن تمام این فایل توش هست. این کمکی هست در در پایان نامه نویسی. من بهش گفتم که در حوزه الهیات و خانواده ما میخواهیم پایان نامه بنویسیم. چی پایان نامه پیشنهاد میدی؟ الان ببینید یکی از مشکلات ما انتخاب عنوان پایان نامه هست. میگه که من اینا پیشنهاد میدم: تاثیر آموزهای دینی بر پایداری خانواده، روابط زناشویی در قرآن و سنت، تربیت فرزندان از منظر الهیات، نقش دعا و عبادت در سلامتی روانی خانواده، روابط خانوادگی در زندگی پیامبران. خیلی مهمه در زندگی پیامبر اسلام یه سری کتاب نوشته شده، یعنی کسی بیاد این را روابط خانوادگی رو تعریف کنه، نقش خانواده در تربیت یا ضعف ایمان فرد. ببین 8 تا گفته، من گفتم بیشتر بگو، شد ویژگی‌های خانواده ایدار از منظر اسلام، نقش زن در خانواده. ببینید این شد 16 تا، گفتم بیشتر بگو: تأثیر آموزهای دینی بر مدیریت خشم و تعارض در خانواده، نقش والدین در شکل‌گیری ویژگی اخلاقی فرزندان. آمد تا 25 تا. بعد بیشتر میگفتم بازم میگفت. من سوال کردم، گفتم که میدانیم که مسائل مرتبط با الهیات و خانواده مجموعه مسائلی است که به صورت بین‌رشته‌ای با چند حوزه ارتباط داره، از جمله علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی، علوم دینی و اسلامی. با این توجه چه عناوینی به صورت ترکیبی جهت پایان‌نامه نویسی در سطح ارشد و یا دکتری قابل پیشنهاد دادن است که هم مفید باشد و هم مهم باشد و هم نوآوری داشته باشد و متناسب با وضعیت موجود در ایران در شرایط فعلی باشد؟ ببینید این میگه پیچوندش: تأثیر آموزهای دینی بر روابط خانوادگی در دوران تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی، روانشناسی و الهیات، تأثیر دعا و عبادات بر سلامت روانی خانواده، بعد همینجور روابط نسلی در خانواده با تاکید بر آموزهای قرآنی، تأثیر فرهنگ افا و اجا بر ارتقای ارزش‌های خانواده که در جامعه ترکیب میکنه. بعد گفتن چرا موارد فوق را پیشنهاد کردی؟ میگه که این 10 تا پیشنهاد کرد دیگه. میگه اهمیت موضوع در جامعه، یعنی فردا روز اگه شما آمدید، حالا من میتونم بیشترش کنم، اگر یک مورد را نوشتی باید توش بنویسی من چرا انتخاب کردم، دلایل، اهمیت و ضرورت. این داره میگه اهمیت موجود است، مسائل مورد تایید فرزندان، مشکل اقتصادی و فلان و فلان از جمله مسائل مهم و کلیدی در جامعه ایران هستند. پس بیان هم میکنه ارتباط بین رشته‌ای. با توجه به اینکه شما به ارتباط بین رشته‌ای اشاره کردید، موضوعاتی انتخاب شدن که هم با الهیات و هم با حوزه‌های دیگر مانند روانشناسی، جامعه شناسی و ارتباط دارن. اینم آدم بعد ما توضیح بده میتونه. نوآوری، میگی نوآوری، وضعیت فعلی ایران، اهمیت دین در جامعه ایران، پاسخ به نیازها و چالش‌های باقی. بعد گفتم آیا پیشنهاد دیگری هم داری؟ 10 تا گفتی که بعد آقا تمام که نشده که. تاثیر آموزهای دینی بر رویکردهای پرورشی والدین، الهیات و شناسی مثبت، نقش عبادات و روال‌های دینی در افزایش خوشبینی و شادکامی در خانواده، نقش دین در تقویت هویت ملی و هویت خانوادگی. بعد اینا 20 تا شد، این تمام شد. بنابراین ما اگر خواسته باشیم موضوعاتی در حوزه پایان نامه بنویسیم، میتونیم با هوش مصنوعی مشورت کنیم، بعدم بریم به حوزه هر جا. من پیشنهاد اینه، یکی از آقایی که تو همین برنامه بود به من گفت ما تو قسمت ارائه پیشنهادات مشکل داریم، مثلا میشه یه جلسه ای مثلا برای ما داشته باشه که ما چطور میناد هوش مصنوعی استفاده کنیم. گفتم باشه، الله باشه، ما در خدمت به شما میگم چطور ریز در میاره. حالا این یه کلی من گفتم. این کمک هوش مصنوعی در پایان نامه نویسی حوزه الهیات و خانواده با توجه به موضوع حکمرانی، یه موضوع رو یه مقدار ریزترش کردم. گفتم در حوزه الهیات و خانواده با نگاه به حکمرانی چی پیشنهادی در خصوص پایان نامه داری؟ میدونی که حکمرانی یه چیزی که اخیراً در ادبیات سیاسی اجتماعی ایران خیلی مطرح شده، قبلا کمتر مطرح شد. مراد از حکمرانی حاکمیت و حکومت نیست. حکمرانی یه تعریفی داره، 8 تا مؤلفه داره، یکی مثلا مشارکت جمعیه، یکی شفافیت، یکی نمیدونم گزارش‌دهیه، خیلی چیزا داره که درش آورده. این ترجمهش به انگلیسی گاورننس میشه، گاورنمنت نیست، گاورننس میشه. خود حکمرانی، حالا بگذاریم که بعضی هاش صحبت میکنن قاطی میکنه بین حکمرانی و حاکمیت و حکومت، من کار به اونا ندارم. حکمرانی تعریف خودش داره. بحث ما حکمرانی خانواده است. یعنی چی؟ یعنی که پدر و مادر جوری بچه‌ها رو تربیت کنن که بچه احساس فشار نکنه، جوری تو کار انجام میدی حرفت با جان دل قبول داره. انجام میده بدونی که به شما اعتراضی بکنه. اصلا میگه آقا سلام من همین کوکرانی درست یعنی همین، یعنی حرف شما را بپذیرد به جان و دل، شما هم تمکین میکنید. الان مثلا یکی از مثالایی که میزنم که گرچه مثلا یه خورده جواب داره، الان شما نگاه کنید اسنپ یک کوکرانی داره دیگه، اونا چی همه تمکین میکنن خیلی راحت، اصلا خودش هیچ اسنپ چند تا ماشین داره، اگه اسنپ میخواد در سراسر کشور ماشین بگیره چند صد هزار باید بگیره، یه دونه هم نداره، اگه داره فقط برای مدیر خودش داره، اون شخصی خودشه. اما هر شهری میری اسنپ هست، بدون اینکه سرمایه بذاره حکمرانی میکنه، مشکل جامعه رو حل میکنه، خودم تو اتاق خودم کیف خودم میکنه، همه از راضی هم. یا قبلا شما یه تاکسی میخواستی با شما ناز میکرد، خیلی اذیت میشه، پول باید بیشتر میدادی، اصلا نمیام با تا تو کوچه، پول هم باید بیشتر به شما بهش بدی. الان نه، شب و روز هر وقت بخواد، تازه اون هم یکی مسیر خودش داره میره خونهش، یه مسافر هم میبره، وقتی آمدن هم همینجور، یعنی همه راضی هم. حکمرانی یعنی یه کاری کنی با هزینه کم مشکلات مردم حل شود. الان بحثم در حکمرانی خانواده هم همینه، یعنی فرزند فکر نکنه پدرش داری چما گرفته سر جا مادرش. من این نظرم بود. حالا ببینید عناوینی که میگم، حکمرانی خانوادگی با الهام از آموزهای قرآنی. بعد میگه توضیح میده الهیات اخلاق حکمرانی خانوادگی، حکمرانی مشارکت و تصمیم گیری مشترک در خانواده با تاکید بر آموزه است. تصمیم گیری میشه، اینا میفهمه که چی میخواد بگه. نقش زن در حکمرانی خانوادگی با توجه به آموزهای دینی، حکمرانی خانوادگی و مواجهه با چالش‌های فرهنگی نوظهور. همینجور میگه، بعد گفتم حکمرانی خانوادگی یعنی چی؟ میگه تصمیم گیری مشترک، احترام به حقوق و آزادی فردی، مدیریت تعارضات، اینا در اصل حکمرانی حاکمه، بعد در سرایت میده در یک حوزه خاص، مسئولیت پذیری، ارتقای ارتباط سالم، آموزش پرورش. چه مؤلفه‌ای از حکمرانی در حکمرانی خانوادگی جریان داره؟ یک مؤلفه‌ای داره دیگه، حکمرانی خانوادگی بخشی از حکمرانیه دیگه. میگه که شفافیت در حکمرانی سه بخش، مسئولیت پذیری، عدالت، مشارکت، احترام به حقوق فردی، مدیریت تعارضات، ارتقای ارتباط سالم، پایداری و پایبندی، اینا رو باید بیان میکنه. میگه حاکم در حکمرانی خانوادگی کیه؟ میگه حکمرانی خانوادگی به خلاف ظاهر اسمی که داره به معنی وجود یک حاکم یا فرمانروای مطلق در خانواده نیست، بلکه فلان است همینجور. بعد این دیگه اصول و مؤلفه‌های حکمرانی اصلا میدم سراغش دیگه، گفتم که نمودارم تعیین این نمودارا بود که ایشون اینجا برام درست کرد. اصول و مؤلفه‌های حکمرانی، مسئولیت پذیری، نظارت، کارآمدی، اثر بخشی، شفاف، همینجور نوشته دیگه. ببین همینجور ببینیم بعدی حکمرانی خانوادگی. بعد این تمام شد، طرح پایان نامه نویسی فرضی با عنوان این اصل پاره. تصمیمان یکی دو دقیقه بیشتر وقت نداریم، از یه سوال کردم، گفتم میخواهیم پایان نامه نویسیم با خصوصیاتی که در ادامه ذکر میشود، عنوان آن کارآمدی خانواده است، لطفا محورزی رو تکمیل کنیم. طرح پایان نامه رساله علمی، بیان مسئله، سوالای تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه‌های تحقیق، پیشینه تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق. این سوالاتی بود که از یکی از پایان‌نامه‌های حوزه من این عنوانش گرفتم. گفت این رو حالا بیاد در قالب خانوادگی برام درست کن. یه چیکار می‌کنه؟ میگه که اینجور، بیان مسئله در دوران‌های مختلف تاریخ، کارآمدی خانواده به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی جامعه مورد توجه قرار گرفته است. اما با تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، چگونگی کارآمدی خانواده و عوامل مؤثر بر آن نیز تغییر کرده است. بعد سوالات دیگری مطرح می‌کنه. سوال اصلی چگونه می‌توان کارآمدی خانوادگی را ارزیابی کرد؟ سوال فرعی چه عواملی بر کارآمدی خانواده تاثیر می‌گذارد؟ چگونه تغییرات اجتماعی و فرهنگی بر کارآمدی خانواده تاثیر؟ بعضی‌ها که تو سوالات اصلی فرعی بیان آیا ببینید دقت کنید، هیچ وقت سوال اصلی فرعی به شکل آیا و از پرسش سریع نیست. اگه آیا باشه ما یک قیدای خاصی باید بیاد. ببینید از اون اونها میشه چگونه، چه این سبق است. اهداف تحقیق همه بیان میکنه. بعد گفتم ادامه بده. بعد گفتم که جدول بندی زمان مراحل تحقیق بگو. میگه تدوین منابع نظری، بعد میشه که از تاریخ فلان این زمان به من داده. از این وقت تا این وقت به جدول میده که تقریب خودت بدون آماده کنید تاریخ پیش بینی شده و دفاعی جدول بهت میده. یعنی این یک مؤسسه اگه داشته باشه آماده میکنه میگه دانشجو این برنامه طبق اینا آماده کن لحظه به لحظه بیار من چکش کنم. طول مدت تدوینم 12 ماه. بعد سوال میکنم گفتم که خب فرایند نوشتن متن پایان نامه بخش ببین بخش اول مقدمه، بخش دوم پیشنهاد تحقیق، سوم مفاهیم تعارف، چهارم عوامل مؤثر بر کارآمد خانواده. زید هر کدوم می نویسه اینا باید انجام بشه. بعد فصل اول تعریف فلان، دوم، سوم، چهار، پنجم فلان. بعد گفتم حالا اینا به صورت محور فرضی بیان کن. مقدمه میگه بیان میکنه همینجور ببینید. بخش آخری گفتم منابع و مؤاخذم بنویس با فرم. ببین من گفتم منابع مؤاخذ با فرمت با توجه اینکه منابع من انگلیسی هست جدا بنویس و فارسی هست جدا بنویس. اینم یک سوالی بود ازش کردم. بعد یک موضوع سنگین تری من وارد این کار شدم که در حوزه تاریخ ادیان و مذاهب ما میخوام یک کاری انجام بدیم که اون دیگه اگر بخوام بهش بپردازیم خیلی طول میکشه، که اصول پایان نامه نویسی هست. بعد نمونه هایی که اینجا هست ببینید خیلی اینجا مثلا گفتم اینجا خود باید معرفی کنه نویسنده که لحظه به لحظه نویسنده این یک نفره، دو نفره، یکی مثلا ارشد، یکی دکتریه، عنوان چطور بنویسیم، با ای پی آی در مد چطور می‌نویسن، در پایان‌نامه چطور می‌نویسن، همه اینها. یعنی کسی اینه ببینه که من این را گفتم اگه بخوام این توضیح ما بدید دوباره همین خودش وقت از من می‌بینید. من در آخر این بهش گفته بودم که خب دیگه چی می‌خواد، گفت تصاویرم بذار، نمودارم بذار. گفتش که مثلا یکی از مصاحبه است دیگه، میره با در یک حوزه یک مصاحبه انجام میده، این آقای دانشجو آمده با یه استاد مصاحبه میکنه، تصویری که نماینده محیط آرام و متین برای انجام مصاحبه دینی است، یه تصویر دیگر بگی دوباره یه تصویر دیگر. گفتم که تصویر فعالیت‌های فرهنگی دینی مرتبط با جهانی شدن. ببینید کره زمین گذاشته، همه پرچم‌ها رو گذاشته، حالا اسرائیل ملعون هم گذاشته اینجا. خب ببینید اینها جهانیش ها رو آدم میتونه باید محوش کنه، نگه پاکش کنه، این نمیشه باش گفت باید محوش کرد. ها؟ نه میشه بهش گفت اونو پاکش کن، یعنی اونو برش دار، ولی یه وقت گوش نمیده به حرف آدم. من فقط یه روی تماس بگیرم بعد این تمام کنم اینا. ببینید بعد گفتن تصویر دیگه به سازدگاه کن، اینجا درست کرد بدون استفاده از پرچم کشورها باشه، حالا پرچم بالا گذاشت، اینا همه با هم جمع در یک اجتماع جهانی هستن که با هم صحبت میکنم همینجور، یعنی یک وحدت جهانی هست، وفاق ملی گفتیم وفاق جهانی میشه. بعد زمینه میخواد، ببینید زمینه مثلا دی مصاحبه مصاحبه با حجت الاسلام دکتر محمد علوی، ابتدا میخواد از شما برای وقتی که برای مصاحبه گذاشتید تشکر کنم، بعدش این جواب میده، محقق سوال میکنه جواب میده، همینجور. این نمونه هاییست که در پیوست یک پایان نامه میاد. من اگر بنا باشه که اینا رو توضیح من بدم اینا وقت ما رو خیلی میگیره. اینا رو بعدا انشاءالله سر فرصت مطالعه کنید. خب بعد ببینید حتی یه موردی داریم که پرسشنامه که نقش دین در جهانی شدن و تعاملات فرهنگی. سلام علیکم، میام چند دقیقه دیگه میام پایین. باشه باشه باشه، اومدم یه 5 دقیقه دیگه میام ان شاء الله. بعد 5 دقیقه دیگه میام. خلاص. خب ما این زمان همیشه از ما جلو میره. ببینید این نمونه، ببینید این یک نمونه خیلی روش کار کردم. بعد گفتم عربی یا انگلیسی منابع بیاد. خود همین بسیار کمک هست برای پایان نامه نویسی. حالا ما دیگه این را دیگه بعدن دوستا مطالعه بکنن، دیگه کمک همه سرکلاس ما نگید. و السلام علیکم و رحمت الله.